اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 70، اذا استقر علیه الحج و کان علیه خمس او زکات او غیرهما من الحقوق الواجبه وجب اداؤها ولا يجوز له المشی الى الحج قبلها ولو ترکها اسا. این مطلب اولیشونه که حج مستقر بود بر ذمه‌اش، تفاوتی هم نمی کنه مستقر از قبل باشه یا فی نفس سنه استقرار پیدا کرده باشه، خمس بدهکاره یا زکات یا حقوق واجبه دیگر به نظر او غیر نظر، یا پولی از مردم گرفته، یجب اداؤها که در مسئله قرض گفتیم. مرحوم صاحب عربه می فرمایند وجب اداؤها قبل المشی الی الحج، قبل از راه افتادن به حج باید ادایش کنه. ولا یجوز له المشی الی الحج قبل از تعدیه ولو ترکها اسا. اگر پشت گوش انداخت و راه افتاد رفت سمت حج، اسیان کرده. این مطلب اولیشون. ببینید، بله، ببینید تفاوت نمی کنه. از سنوات قبل حج به گردنش بوده، هی بیخ گوش انداخته و رد کرد، پشت گوش انداخته رد کرده، امسال میخواد بره اما به خمس بر عهده‌شه. همین امسال استطاعت پیدا کرده، توجه فرمودید، اما خمس بر عهده‌شه. ببینید تصویرش اینه، بله تصویرش اینه که پول به اندازه ایست که هم میتونه حج بره هم خمسش رو بده، زکاتش رو بده. امکانات اینجور هست. اگر خمسش رو بده حج نمیتونه بره، اصلا حج واجب نیست، اصلا استطاعت میاد. فرض در جاییست که میتونه حج بره و میتونه خمس بده، اما غفلت پشت گوش بیاندازه. به هر حال نوع مردم همینجوره، وقتی هم حساب میکنن ارزم بزرگتون که دستگردون میکنن، یه چیزی میدن و میرن تا آخر عمرم یادشو میره بقیهش. خب هست دیگه. بعد مرحوم صاحب عربه در فراز دوم از این مسئله میفرماین و اما حجه فصحیح. خب حالا خمسشو نداد، ارزم بزرگتون که زکاتشو نداد، را افتاد رفت به میقاتم رسید و محرم شد و حجشو شروع کرد انجام دادن، آیا این حج صحیحه یا صحیح نیست؟ ایشون میفرماین فصحیحون اما در یه مواردی، نه مطلقا. حج صحیحه کی؟ اشاره به مبانی مختلف در باب خمس دارن، اشاره به به اصطلاح مصادیق مختلف دارن که اینجا ذکر میکنن. یک، اذا کانت الحقوق فی ذمته لا فی عین ماله. در باب خمس دو تا مبنا هست. یک مبنا این است که خمس و زکات تعلق به ذمه پیدا میکنه، یعنی کسی که امکاناتی داره که خمس برش واجب شده، ذمه‌اش فقط مشغول میشه به خمس، خمس تعلق به عین مال پیدا نمیکنه. میگن مبنای ذمه و مبنای عین. مشهور فقها قائل به مبنای این هستند، یعنی خمس تعلق پیدا میکنه به این اموالش نه به ذمه‌اش. صاحب عربه میفرماید اگر کسی این مبنا رو داشت که خمس زکات حقوق واجبه تعلق به ذمه پیدا میکنه، خب تعلق به ذمه پیدا کرد، ذمه من مشغول، اما این مال من آزاده دیگه، هر جور که بخوام صرفش میکنم، حجم مشکلی نداره. این یک فراز، این یک تصویر. تصویر دوم، و کذا اذا کانت فی عین ماله لکن کان ما یصرفه فی معونته من المال ولکن کان ما یصرفه فی معونته در حج من المال الذی لا یکون فیه خمس او زکات او غیرهما. آدم زرنگیست مثل خیلی از مردم. این مسئله صاحب عربه رو خوب همه بلدن. مال زیاد داره، همش هم متعلق خمسه. فتوای مرجعش هم این است که خمس به عین مال تعلق میگیره، اما یه تیکه مالش رو تحذیب میکنه، همون اندازه‌ای که خرج حجشه، یا اون تیکه مالی که امسال به دست آورده که هنوز سال بهش نگذشته که خمس بهش تعلق بگیره، اونو ور میداره صرف میکنه تو حج. ایشون میفهمد حجش صحیحه، حجش صحیحه، چون مالی که داره صرف میکنه که خمس نداره، اینم صحیحه. این تصویر دومی که ایشون میفرماید. او تصویر سوم، کان مما تعلق به الحقوق، این دیگه بالاتر. نه، اون پولی هم که داره میبره خرج کنه در حج، همون پولی است که خمس بهش تعلق گرفته. میره اونجا مسکن میگیره، معکلش، خوردنش، آشامیدنش از همین پولی است که متعلق خمسه، مال دیگران، دیگران در شریک هستن. اما ولکن کان ثوب و احرامه و توافه و سعیهی و ثمن هدیهی من المال الذی لیس فیه حق. احرام میبنده، اون دوتا ثوب احرام، اون جز مالی نیست که خمسش تعلق گرفته باشه، اون متعلق خمس نیست. یکی هم ثمن هدیه، ثوب احرام، ثوب سعی، ثوب طواف و هدیه. ایشون بفرماید اگر اینها از مال متعلق خمس نباشه حجش صحیحه. چرا؟ چون اونی که میخوره یا اونی که پول میده بابت مسکنش، این داخل در ذات حج نیست. این ذات حج رو صحیحاً میتونه انجام بده، اونجا هم پول خمس رو بخوره به قول معروف و پول زکات رو بخوره. اینم یه تصویریشون میفرماین. بله لو بلک و کذا اذا کان مما تعلق به الخمس، حتی دیگه کوتاه داره میاد صاحب عروه تخفیف میده، بلکه در جایی که حتی ثمن حد، دیگه حتی ثوب احرام به خصوص ثوب طواف از مالی باشه که تعلق به الخمس، اما باز در باب خمس دوتا مبنا هست. البته این مبنا اصلش در باب زکات، بعضیا سرایت به خمس میدن، بعضیا فقط اختصار میکنن در باب زکات، که اگر من خمس به اموالم تعلق گرفته، اینجا من میخوام تصرف کنم در این اموال متعلق خمس، مقداری میخوام خونه بخرم، حج برم، کاری بکنم، اگر به اندازه خمس باقی هست در این مال، این مانعی نداره. به اندازه ای که خمس رو تعدیه کنم باقی مونده، اشکال نداره، من در اون بقیهش تصرف کنم. اینجا میگن تعلق خمس به مال از باب کلی فی المعینه. کلی فی المعین مثل صائم از صبره، در اینجا این مقدار هست و در اون مقدار، ولذا یجوز لی التصرف در اون مال متعلق خمس. تا کجا تصرف کنم؟ تصرف کنم تا یک پنجمش باقی مونده. به یک پنجم که رسید دیگه اونجا نمیتونم هیچ تصرفی بکنم. این مبنا رو همه در خمس قائل نیستن. صاحب عروه میفرماید اگر ما بیایم این رو بگیم، باز هم حج راه تصحیح داره. در مقابل این مبنا، مبنای اشاعه است. مبنای اشاعه یعنی خمس به این که تعلق میگیره در تمام اجزاء این مال شراکت وجود داره. در هر ولو یک قندی از توی این قندانی که اینجا جلوش هست این میخواد برداره بخوره، در این هم ارباب خمس شریک هستند. اینو میگن مبنای اشاعه. ایشون میفرمایند که ما نظرمون این است که مرحوم صاحب قربه که تعلق خمس به این علا نحو الکلی فی المعینه، ایشون میفرمایند این مبنا اقواس به نظر ما، نه مبنای اشاعه. بنابراین طبق این مبنا از نظر ما صاحب عروه، اگر اون چه حتی در ثمن هدیش، حتی در ثوب طوافش که از همه مشکل تره، در اینجا از مالی باشه که تعلق به الخمس، اما در مجموع مال تصرفی که داره میکنه هنوز به حد یک پنجم نرسیده، اون یک پنجم محفوظه، اینجا حجش صحیحه. این فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا خب ظاهر کلام ایشون این است که در اصل مطلب صاحب عروه در اون اوائل حرفی ندارن. ایشون در این که خمس به این تعلق میگیره، اینا درسته، بر اون مبنا اینجوره، بر این مبنا اینجوره، البته ایشون هم تعلق به این رو قبول دارن و هاکذا تا اینجاش رو قبول دارن که اگر اگر مالی هم که داره در حج صرف میکنه در غیر صوب و حد دیگه مما تعلق به الخمس گیری نداره، حالا ما توضیح بیدیم چرا، میپردازن به این مواردی که این صوب احرام، صوب سعی، صوب طواف و ثمن حد از مالی باشه که تعلق به الخمس. ایشون تفصیل قائلن میفرماین که ما قبلا هم گفتیم صوب احرام حرام باشه، نجس باشه، مشکلی نداره در صحت احرام. ایشون میفرماین از ادله ما اینجور استفاده بکنیم، حالا ما هم بعد انشاءالله در بحث احرام فصل فل احرام اونجا مفصل صحبت بکنیم، لبس صوبین در احرام، اون دوتا صوب خاص، از واجبات احرام هست نه حقیقت احرام و ذات احرام. یعنی لبس صوبین مقوم احرام نیست بلکه واجبن فی واجبن، ولذا ایشون میفرمایند که هر خللی در این صوب باشه، صوب قصبیه باشه، این میندازه دوشش، تصرف در قصب حرامم هست، اما اینجا این واجبی که در احرام اعتبار شده لبس صوبه، این خلل داره، اونی که میندازه دوشش یعنی واجبی که بخواد عمل بکنه این قصبیه، خیلی خب گناه کرده، تصرف در قصب کرده، اما ذات الاحرام عبارت است از، انشاءالله بعد خواهیم گفت، همون نیتی که میکنه از محرمات احرام اجتناب بکنه و با تلبیه این احرام محقق میشه، ذات احرام این حیثیته، اما پوشیدن این دو ثوب واجبن فی واجبن، اگر خللی درش بود، نجاست داشت، قصبیت داشت، حرمت داشت، به هر صورت اون واجبی که هست در احرام او گیر پیدا کرده، اون واجب یعنی اون واجب محقق نشده، اطاعت نشده کامل، اما به احرام و تحقق احرام لطمه نمیزنه، احرام محقق میشه، گیری نداره، مشکل نداره. خب این عرضم به حضورتون که ولذا اگر میشد، حالا فرض فرمایید آریان محرم بشه، لباسای دوخته این مانعه، لباس دوخته موجب کفاره میشه اگر تنش باشه، اونم احرامش درسته، اما بابسته لباس دوخته‌ای که در حال احرام تنشه بعد کفاره بده، او داستانش اونجور میشه. اگر میشد که این آقا آریان محرم بشه، لخت نیت بکنه تلبیه بکه، احرام محقق میشه، اما اون واجبی که در احرام مقرر شده اونو عمل نکرده، او یه مطلب دیگه است، واجبان فی واجبن، به اون واجب عمل نکرده اما احرام محقق شده، لبس صوبین دخیل در ذات احرام نیست، مقوم احرام نیست از نظر مبارکه ایشون، این یه مطلب. ایشون میفرماید بنابراین اگر صوب احرامش هم از مالی باشد که تعلق بهی الخمس و نداده، مشکلی در حجش از این ناحیه ایجاد نمیشه. اما نه نیست، حالا این استفاده که ایشون میخواد بکنه، ببینید اگر شما احرام رو این امر مرکبی بدانید، این حالا استنتاج از ادله است، حالا ما نظر ایشون رو داریم، حالا ان شاء الله بعد خواهیم گفت، اگر ما احرام رو یک مرکبی دانستیم که یک جزءش لبس صوبینه، این بله این حرف فرمایش ما درسته، ایشون میفرماد این مرکب نیست، احرام یک حقیقتی است و اون قصد و نیت، حالا اونجا میگیم نیت این است که من از محرمات احرام اجتناب بکنم و وارد بشم در حج، و با لبیک و تلبیه هم این فعلیت پیدا میکنه، این احرامه. توجه فرمودید؟ من اجزاء الاحرام، من مقومات الاحرام، لبس ثوبه نیست، واجبون فی واجبه. توجه فرمودید؟ بنابراین هر گونه خللی این دو ثوب احرام داشته باشه، خلل در واجب هست. یعنی شما واجب بوده براتون در احرام که این کار رو بکنید، نکردید، درست انجام ندادید، خیلی خوب، ترک واجب کردید. ترک واجب آثار چیه؟ هر چی میخواد داشته باشه، اما احرام محقق شده. احرام لا یتوقف به این که تصرف در این ثوب تصرف صحیح باشه یا طاهر باشه، قابل نماز خوندن باشه. این مطلب اینه. ایشون میفرماید در سعی هم همین جوره، در سعی هم مطلب همینه. اصلا در سعی پوشش لازم نیست. حالا هیچ که اونجا نبود، این لخت ارزم بزرگتون که شروع کرد به دویدن و اونجا سعیش رو به جا آورد، صحیحه. سعی اصلا پوشش دا اونجا در باب احرام واجب است، لبس ثوبین وجوب داره، اما در سعی این وجوب رو هم نداره، وجوب نداره. بله، شما در حال سعی چون محرم هستید، لباس دوخت تنتون باشه، اون عوارض خودش رو داره، یعنی کفاره باید بدید از باب این که پوشش مخیط داشتید، از این ناحیه است. و الا لخت این آمد ارزم به حضورتون که سعی کرد، مشکلی نداره، گیری نداره. پوشش جزء مقومات سعی نیست اصلا کلن. بنابراین ثوب احرام و ثوب سعی رو بگذاریم کنار. اما بله، او ببینید، او یه داستان دیگه است، او انشاءالله اجازه به بحثش رو در جای خودش مطرح بکنیم. مثل این که بنده الان میخوام نیت کنم روزه بگیرم، اما من سحر که این نیت رو میکنم، قصدم این است که صبح که شد وقت صبحانه، صبحانه مفصلی خلاصه بخورم، خب این نیت میگن گیر داره. کما این که من نیت دارم صبح مسافرت کنم، حتی بعضی از آقایون این مسئله رو در عصرم دارن، مسافرت عصر، از شب من نیت سفر دارم، اینجا میگن نیت روزه با این منافی هست، و لذا روزه اگر گرفت سفر هم نرفت باید این روز رو قضا بکنه. این فقط اونجا نیست، در باب احرام من وقتی که دارم نیت میکنم که محرم بشم، از اول قصدم این است که عمل نکنم، آیا این نیت محقق میشه یا نه؟ او داستان اونجاست، نیت احرام، اینو اجازه فرمایید، اما ربط به اینجا نداره. ببینید نمیخواد ببینید اینجا بحث سر اینه، اینجا مخیط نمیخواد بپوشه. فرض آقای خویی رو ببینید، اینجا کارش این است که این لباسی که الان میخواد بپوشه، این دوتا ثوب، این قصبیه، این مما تعلق به الخمس، خمس هم نمیخواد بده، خمس هم نمیخواد بده، خمس هم یه واجب دیگریست دیگه، نمیخواد بده اصلا، اصلا نقشه میکشه که نده، اما این دوتا ثوب رو باش آورده، تعلق به الخمس انداخته و تمام جهات احرام، یعنی نیت احرام به همون جوری که باید باشه نیت کرد، آیا احرام منعقد شده یا منعقد نشده؟ اینجا ما بحثش الان نکنیم، به حساب اینکه این بحث بحث اساسی هست، با ادله رو باید بیاریم بحث بکنیم که آیا از ادله چی در میاریم. این فرمایش که آقای خویی میفرمایند که آیا این پوشش این دو تا ثوب از مقومات احرام نیست، از ادله میشه استفاده کرد یا نمیشه، اینو اجازه فرمایید اونجا. الان فتوای ایشونه، مبنای ایشونه، خود ما هم همین نظر رو داریم، ما هم همینجا به همین مقدار اکتفا میکنیم، بیشتر نمیگیم، جاش در بحث احرامه. حالا بر این فرض، در سعی هم که عرض کردیم این جوره، اما طواف، در طواف مسئله کاملا متفاوته. ایشون میفرماید که در طواف یعتبر الصدر، مثل نماز مقوم هست در طواف، و اگر ساتر مقصوب باشه، محرم باشه، نجس باشه، طواف گیر پیدا میکنه، طواف اشکال داره. الطواف فی البیت صلاتون، و این تنزیل رو حالا غیر از اینکه ادله خاص طواف داریم، این تنزیل رو جاری میکنن آقایون در بسیاری از شروطی که شک دارن که در طواف هست یا نیست. شرط در صلات که آمد در طواف هم میاد. اینجا اگر صوب طواف، این صوب تا اونجا تا دم طواف کار میکنه برای صحت حج، اما اونجا که رسید اونجا دیگه طواف آریان معنا نداره. طواف این پوشش ستر درش معتبره و در اینجا تمام شرایطی که در لباس مصلی داریم در لباس طواف کننده هم هست. بنابراین اگر لباس طواف دو صوب طواف به ما تعلق به الخمس، اینجا طواف باطله. در ثمن هدی هم ایشون می‌فرمایند که در جای خودش خواهیم گفت که صحت هدی متوقف است بر صحت پول و ثمنی که داده میشه. شما وقتی پولی که متعلق خمس هست دارید میدید هدی بخرید، یک پنجمش مال شما نیست. وقتی یک پنجم مال شما نیست، عین این پول میاد به نه اشاعه، البته ایشون آقای خوی مبنای اشاعه دارن، این میاد دقیقاً جزئی از این هدی مال شما نیست، پس این هدی شما هدی صحیحی نیست. و مشکل این نیست که خود هدی صحیح نباشه، بلکه عدم صحت هدی سرایت میکنه به صحت بقیه اعمال. این اشتراط در روایات هست و انشاءالله خواهیم گفت، یعنی اگر هدی صحیحاً واقع شد صحت بقیه اعمال هم تمام میشه، اگر هدی صحیح واقع نشه صحت بقیه هم مشکل پیدا میکنه. ولذا هدی مثل این نیست که حالا هدی من مشکل داشته بقیه اعمالو انجام دادم بعدا نائبی بفرستم انجام بده. البته حالا اونجا حرفی هست که در جای خودش خواهیم گفت. بنابراین نظر مبارک مرحوم آقای خویی این است که در اینجا ما توجه داشته باشیم، در بیان مرحوم صاحب عروه تفصیل باید بدیم، در اینجا در صوب احرام در صوب سعی هم مشکلی نداره اگر لباس مما تعلق به الخمس باشه و حج از این ناحیه صدبه نمیبینه، اما صوب طواف و ثمن هدی این حتما باید از مالی باشه که حلال باشه. اگر از مالی باشه که تعلق به الخمس، این دوتا باطله. این تفصیلیست از ناحیه ایشون. بعد ایشون میفرمایند که این فرمایش که مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه عنوان میفرمایند که حالا اگر حتی صوب طوافش یا ثمن هدیش از مالی بود که تعلق به الخمس، بله که چی؟ آه بله، اون نکته رو بگید. بله حالا عرض بکنم یادم رفت. احسنت هم فرمایشی مرحوم آقای خویی دارن که هدی حتی اگر این پول مما تعلق به الخمس باشه، اما معامله و بی اینجور باشه که بیاد به ذمه بخره، به ذمه بخره، یعنی بیاد بگه این گوسفند رو بده به من 500 دینار مثلا در ذمه من بهت میدم، به ذمه گرفت، درست شد؟ اینجا معامله واقع شد، معامله واقع شد، معامله هم صحیحه، بیع ذمه اشکال نداره، معامله صحیحه. این مالی هم که من گرفتم، مسبنی هم که من گرفتم میشه مال خودم، توجه فرمودید؟ بعدن من میام 5 روز دیگه 6 روز دیگه ذمه مشغول خودم رو با مال مخمس ادا میکنم، با مال غیر مخمس ادا میکنم. بله حالا این قصد رو بذاریم کنار، شما الان اون مبانی هست که بعضی از آیون این حرفا رو دارن. ببینید در حمام و بساط و از این حرفا بسرش هست دیگه. نه در اینجا حالا خارج از او، معامله به ذمه اشکال نداره، صحیح هم هست. اگر آمد این هدی را به ذمه خرید، من از شما این گوسفند رو میخرم به مقدار 500 دینار مثلا در ذمه خودم، این معامله صحیحه؟ این مسمن، این گوسفند مال من میشه، در مقابل ذمه من به اندازه 500 دینار مشغول میشه. خب بعدن من اشتغال ذمه خودم رو بعد میام رفع میکنم این اشتغال رو با دادن پول غیر مخمس. ایشون بفرمان اشکال نداره، توجه فرمودید؟ ایشون فرمان اشکال نداره، بیع ذمه است. البته ما هم همین حرف رو میذاریم، قبلا هم بحثش رو داشتیم، بعدا هم خواهیم داشت. اینجا این بیع صحیحه. اما اگر بیع در ذمه نیست، گوسفند میگیره پول میده، گوسفند رو گرفت پول میده و پول غیر مخمس میده، این مشکل داره. ولذا اون راه هم راه تصحیحه. ولذا در خیلی از موارد عرضم بزرگتون که معامله یه راه نجاتی هم هست برای اینجور افراد، برای اینکه اونی که میخره مال خودش بشه بیع ذمه است. توجه فرمودید؟ بیع ذمه است. حالا به قول ایشون از اول قصد داشته باشه یا نداشته باشه، اینو اجازه فرمایید حرفش رو بعد بزنیم. بعد مرحوم آقای خویی میفرمایند که خب این دوتا مبنایی که مرحوم صاحب عروه مطرح میکنن، اگر مال مالی است که تعلق به الخمس، لکن من همه‌شو که نمیخوام خرج بکنم، تصرف بکنم، پولو گذاشتم بانک به قول من رو سپرده، به اندازه یک پنجمی که خمسشه دارم هنوز، در مازاد از این یک پنجم من تصرف بکنم، یعنی تصرف من در اون چار پنجمه. یه مبنا هست که تعلق خمس به عین مال علا نحو کلی فی المعین هست، کلی فی المعین عینه، اما یک پنجم از این مال مال ارباب خمسه، درست شد؟ یک پنجم هم معین نیست که این یک پنجم باشه، مش به اصطلاح در بین همه است. لکه وقتی که در اینجا ما گفتیم کلی فل معین، این بیع سا این من از صبره هست، وقتی آمد از من سا کیل دیگه، از این صبره، از این کیسه، از این چیز وزنی است، چیز حجمی است، به اصطلاح واحد حجمی است، اگر آمد به اندازه سا مقدار معین از این حجم گندم رو از من خرید، حالا وزنی هم باشه اشکال نداره، اما مورد روایت سا از صبره است، من الان این گندمی که در کیسه خودم دارم، خب این گندم ده برابر اون سا است که این از من خریده، همه این که مال اون نشده، من میتوانم تصرف کنم در این گندم خودم تا مقدار یک سا باقی مونده که به اندازه ایست که او خریده از من، در اونه میتونم تصرف کنم چون مال اونه، او خریده از من. سا من از صبره، در تمام حجم این صبره من میتوانم تصرف کنم، بفروشم، بخورم، اما به اندازه اون سا باید محفوظ باشه. اینجا هم من در چهار پنجم مال میتونم تصرف بکنم، اما یک پنجمی که باید به عنوان خمس پرداخت بشه این باقی مونده باشه، مثل اون سایی که من دیگه نمیتونم بیعش کنم، اون سا باقی مونده در صبره. مرحوم آقای خویی میفرمایند ولو صاحب عروه رضوان الله علیه میفرمایند این مبنا اقواست پیش ما، اما ما این مبنا رو قبول نداریم. ما قائل هستیم که از روایات اینجور استفاده میشه که تعلق خمس به عین علا نحو الاشاعه است. علا نحو الاشاعه یعنی در جز این مال ارباب خمس سهیم هستند و دخیل هستند و شما نمیتوانید تصرف در هیچ جزی از اجزاء این مال بکنید. نه ببینید، جوری باشه که از نظر حجمی قابل انفصال باشه. احسن توم. اینجا هم ببینید از نظر اعتباری پول عدده، یکم این صداشو بدازید شما، پول ببینید، نه ببینید از نظر عددی قابل جدا کردن، این که میگن چیز باشه عدد باشه، جوری باشه قابل جدا و محاسبه باشه. محاسبه نه، اجازه، مال رو شما چجور محاسبه میکنید؟ خب قرون، تومن، میلیونه، چی؟ به این، ببینید اصلا این مبنا در اینه خیلی خوب،
اگر در آشه من یه بخش تصرف کنم، چون اصلا این بخش به
افضلش رو ببینید، ما در فرض تساوی بیارید افضل رو بگذارید کنار. نه اجازه فرمایید، در اون جایی که قابل تصویر هست که ما یک پنجم رو به نحو مساوی در بین همه ببینیم، مادام که به یک پنجم نرسیده، من حق تصرف در چهار پنجم رو دارم طبق این مبنا. بسیار خوب، اجزا برابر باشن. اونجا ببینید شما در زمین که میفرمایید، اونجا دیگه بر اساس زمین ما حکم میکنیم، بر اساس ارزش حکم میکنیم. این زمین اجازه بدید، اجازه بفرمایید، اجازه بملای، اجازه بفرمایید، این زمین این تیکش دو برابر اون تیکه قیمت داره، پنج برابر قیمت داره، چون بر خیابونه. من بیام بگم یک پنجم رو از اون تمام میذارم بقیه شو تصرف میکنم، این نه نیست، این داخلی مبنا نیست. نه، اینجا ارزش پولی میاد به اینجا، ارزش پولی اینجا تساوی نیست. مجموع این زمین چقدر میارزه؟ مجموع این زمین 10 میلیون میارزه. شما تصرف بتونید در این زمین بکنید اگر به اندازه 2 میلیون تومان باقی مونده باشه. ممکنه از نظر مساحتی این 2 میلیون تومان مساحتش دو برابر این به اصطلاح چیزی باشه که این ور واقع شده، اما اونجور محاسبه میشه. در این محاسبه رو شما در نظر بگیرید. حالا این فرمایش مرحوم آقای خویه که ایشون بفرمایند ما قائل به مبنای اشاعه هستیم و مبنای کلی در معین رو ما قبول نداریم، این فرمایش ایشون. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه، وقت گذشت این رو هم عرض کنم، ایشون عنوان می‌فرمایند تقدم ان تعلق هما بالعین من انحاء تعلق الحقوق و انه لا يفرق في حرمه التصرف متعلق الحقين بين الصورتين. اشکالی که ایشون می‌فرماید ما قبلا گفتیم حالا در باب خمس که وقتی خمس تعلق به عین پیدا کرد، هیچ تفاوت نمی‌کنه که قائل به مبنای کلی فی المعین باشیم یا قائل به مبنای اشاعه باشیم، در هر دو صورت ای تصرف در این عین، این تصرف قاسبان است. این فرمایش ایشونه. تا فردا ان شاء الله.